ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگسم، مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز، ما هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک تشریح میکنیم. در اول بالای اکسیژن صحبت میکنیم که اکسیژن چگونه یک گاز است. ما گفتیم اکسیژن در شرایط عادی یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است که در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و منفی 218 درجه سانتیگراد منجمد میشه. و همچنان گفتیم که در خواص کیمیایی اکسیژن که است یک گاز فعال است و با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه و اکسایدهای فلزی را میسازه. و همچنان شاگردای عزیز گفتیم که اکسیژن در طبیعت یکی از عناصر بسیار مهم است که یک ماده حیاتی به شمار میره. حیوانات و نباتات بدون اکسیژن نمیتوانه زندگی کنه و همچنان در چراغ‌های اکسی‌اسیتیلین استفاده میشه برای قطع فلزات و همچنان در بعضی از بالون‌ها استفاده میشه به خاطر جاهایی که در اونجا چی است؟ اکسیژن موجود نیست، در او فضاها به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای درس جدید ما که در درس جدید ما امروز بالای نایتروجن صحبت میکنیم، استحصال نایتروجن، تعاملات نایتروجن و خواص کیمیایی نایتروجن که از صفحه 65 الا 70 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای عنوان درسی جدید ما که نایتروجن است. نایتروجن در طبیعت به حالت آزاد به پیمانه بسیار زیاد موجود است که 75.5% کتله و 78% حجم اتمسفیر را نایتروجن تشکیل میده. نایتروجن به شکل مرکب در ترکیب پروتین ها خصوصا در تخم مرغ، گوشت، ماهی، پنیر، لوبیا و دیگر پروتین ها پیدا میشه. اگر ما به کتله بدن انسان توجه کنیم، 30% کتله بدن انسان را نایتروجن تشکیل میده. نایتروجن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایق است و در آب به مقدار کم منحل می باشم. همچنان زمانی که نایتروجن ما می بینیم که نایتروجن از هوا سبکتر است، در منفی 195 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل می شه و اگر درجه حرارت به منفی 209.8 درجه سانتیگراد برسه به منجمد تبدیل می شه. نایتروجن که از بسیار به سختی تعامل میکنه، از همین لحاظ که است یونانی ها آن را از ازود به معنای تنبل گرفته که ازود که است یعنی چی؟ غیر فعال. نایتروجن که از در حرارت 25 درجه سانتیگراد با مگنیزیم تعامل میکنه و چی را میسازم؟ مگنیزیم نایتریت را میسازم. ببینین شاگردای عزیز، در صفحه 66 کتابتون معادلش از زمانی که مگنیزیم در حالت جامد با نایتروجن تعامل میکنه در حالت گاز در اثر چی؟ حرارت. مگنیزیم چی را میسازن؟ نایتریت را میسازن که چی است؟ در حالت جامد. و اگر شاگردای عزیز، نایتروجن با هیدروجن در اثر کتالیز فشار و حرارت که شرایط خاص است تعامل کنه چی را میسازن؟ گاز امونیا را. کمونیا به حیث گاز سرد کننده در چی استفاده میشه؟ در یخچال های استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، از مرکبات مهم نایتروجن عبارت از کودهای کیمیایی، تیزاب شوره و نایتریت نقره است که در زراعت و صنعت اهمیت بسیار زیادی داره. بالای یک جریب زمین در حدود 16,000 تن نایتروجن در اتمسفیر موجود است، یعنی چقدر زیاد؟ حال میاییم شاگردای عزیز بالای استحصال نایتروجن، قسمی که ما میفهمیم که حجم زیاد هوا را نایتروجن تشکیل میده، پس به امیل هاز نایتروجن را از هوا میتونیم به دست بیاریم. برای این کار باید شاگردای عزیز هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع به دست بیاریم. تقریبا شاگردای عزیز 3/4% هوا را نایتروجن و 1/5% هوا را اکسیژن تشکیل میده. یعنی نایتروجن که از مقدار بسیار زیاده هوا را تشکیل میده. نایتروجن نظر به اکسیژن که از زودتر به غلیان میآید و از هوا میتونه جدا شود. و یک طریقی دیگر هم از شاگردای عزیز که ما میتونیم از تجزیه امونیوم نایتریت هم نیتروژن را حاصل کنیم. مثلا شاگردای عزیز زمانی که امونیوم نایتریت را در اثر حرارت چی میکنیم؟ تجزیه میکنیم. ما میتونیم در اینجا نیتروژن و آب را به دست بیاریم که در اینجا شما مدلش میبینین. امونیوم نایتریت که در طبیعت به حالت جامد موجود است در اثر حرارت تجزیه میشه و به نیتروژن که در حالت گاز در طبیعت موجود است و آب که در حالت مایع در طبیعت موجود است به دست میآید. ما میتونیم همچنان بگوییم که از تقطیر هوای مایع نیتروژن را به دست آورده میتونیم زمانی که مثلا چی میکنیم؟ هوا را به اثر فشار و سرساختن مایع میکنیم، میتونیم چی کنیم؟ نیتروژن را به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای استعمال نیتروژن. قسمی که قبلا ما همچنان گفتیم که از مرکبات مهم نیتروژن که از کودهای کیمیایی است، در اینجا ما میگیم برای استحصال کودهای کیمیایی از چی استفاده میشه؟ از نیتروژن. و همچنان ما میتوانیم بگیم که نیتروژن یکی از عناصر بسیار مهم غذاهای نباتی است. مرکبات نیتروژن خصوصا تیزاب شرکه است در ساختن باروت و مواد انفجاری استفاده میشه که چی است؟ یک استعمال خطرناک نیتروژن است. و همچنان نیتریت نقره در عکاسی و امونیای مایع در یخچال ها برای ساختن مواد استفاده میشه. ما همچنان میتونیم بگیم که در صنعت از امونیا برای تهیه یوریا استفاده میشه و کود کیمیایی یوریک اسید را میسازه. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزی ما در مورد نیتروژن. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای کربن. قسمی که ما عناصر دیگر طبیعت خواندیم که تمام آنها عناصر مهم در طبیعت بود، حالا میاییم بالای کربن صحبت میکنیم. ببینین شاگردای عزیز، کربن در طبیعت مثل عناصر دیگر در به طور آزاد و به حالت مرکب هر دو پیدا میشه. اگر به کتله بدن انسان توجه کنیم، 80% کتله بدن انسان را چی تشکیل میده؟ کربن. کربن به حالت آزاد در طبیعت به سه شکل پیدا میشه که عبارت از چی؟ از زغال، گرافیت و الماس. زغال که از شاگردای عزیز، اگر ما زغال مورد بحث قرار بدیم، شاگردای عزیز شما میبینین زمانی که از درختها برگاهشان میفته، میبینین که این برگ ها بعد از چند زمان پرسوده میشه. پس ما میگیم زمانی که نباتات که پرسوده میشه و تحت طبقات زمین قرار میگیره، با گذشت زمان به چی تبدیل میشه؟ به زغال، که ما او را زغال سنگ هم میگیم. این سالهای سال را در بر میگیره تا این نباتات پرسوده شده به زغال تبدیل شوه. همچنان شاگردان عزیز، زمانی که ما چی میکنیم؟ نباتات را میسوزانیم. اگر در زمانی که نباتات را میسوزانیم برش اکسیژن کافی نرسه، در این زمان همچنان ما میتوانیم کربن های بیشکل به دست بیاریم که چی؟ از زغال نامیده میشه. حالا میاییم بالای گرافیت صحبت میکنیم. گرافیت که است یک کربن دارای شکل معین است که در ساختن پنسل ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. و الماس که است، الماس ها که هستند کربن هایی است که دارای شکل ثابت و درجه سختی خیلی بلند است. هیچ چیز آنها را نمیتواند چی کند؟ بتراشه. الماس ها که هستند معمولا برنگ های مختلف پیدا میشه، مگر الماس برنگ که است قیمت ترین آنها است. مرکبات کربن که است، اگر بالای مرکبات کربن صحبت کنیم، ما میتوانیم مرکبات کربن را به دو بخش تقسیم کنیم که مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی است. مرکبات عضوی که از در طبیعت بسیار زیاد است و از 14 میلیون همچنان بیشتر می باشم، مانند میتان، الکل، تیل و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات عضوی هستند. و مرکبات غیر عضوی کربن را می توانیم بگیم مانند کربن دی اکساید، سنگ، چونه، مرمر و غیره، که تمام اینها چی هستند؟ مرکبات غیر عضوی هستند که بالای اینها در صف دهم کیمیایتان صحبت می کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا می آییم بالای خواص کیمیایی کربن. کربن که از در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسایدهای فلزات چی میکنه؟ تعامل میکنه. مثلا شاگردای عزیز، در این معادله میبینیم که کربن که با اکسیژن تعامل میکنه، زمانی که کربن با اکسیژن تعامل کنه در اثر حرارت میبینیم چی را میسازه؟ کربن دی اکساید میسازه و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. و یا همچنان میبینیم که کربن با چی تعامل میکنه؟ کلسیم. زمانی که کربن در موجودیت حرارت با کلسیم تعامل کنه، کلسیم چی را میسازه؟ کربوید میسازه که در چی استفاده میشه؟ معمولا در لحمکاری استفاده میشه. ببینید شاگردای عزیز، مثلا کلسیم که از در طبیعت به حالت جامد است، با کربن که در حالت چی است؟ جامد، در طبیعت تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کربوید میسازه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای استحصال کربن. کربن که از در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است که ما می توانیم در معادن به شکل خالص یعنی زغال سنگ او را به دست بیاریم. ما می توانیم از استخراج مستقیم معادن که از چی را به دست بیاریم؟ کربن را به دست بیاریم. منبع دیگری استحصال کربن که از ما می توانیم از سوختن نامکمل چوب که زمانی که چوب ها نامکمل می سوزه، از این هم چی کنیم؟ کربن را به دست بیاریم که این کربن به نام چی یاد میشه؟ زغال چوب یاد میشه. به خاطر که استحصال کربن که از در طبیعت به شکل آسان استخراج میشه و یا میتونیم به آسانی او را به دست بیاریم، از این خاطر از استحصال لابراتواری کربن ما استفاده زیادتر نمی کنیم. نیم به استعمال کربن. قسمی که ما قبلا گفتیم، کربن در طبیعت به سه شکل آزاد پیدا میشه که یکی از آنها زغال سنگ بود. پس ما میگیم که کربن در طبیعت موارد استعمال زیاد داره که یکی از آنها گرم نمودن خانه ها است که در خانه ها معمولا در زمستان ها از کربن استفاده میشه یا زغال سنگ، و همچنان برای تصفیه فلزات و جذب رنگ ها از مواد مختلف در صنایع از چی استفاده میشه؟ از کربن. و همچنان ما میتونیم شکل سخت کربن یعنی الماس را در ساختن زیورات استفاده کنیم، و یا هم الماس های ارزان قیمت را در نوک قلم شیشه‌ای بر وسایل تونل کشی به کار ببریم. برای ساختن پنسل ها معمولا از چی استفاده میشه؟ از گرافیت. گرافیت 99% خالص برای چی استفاده میشه؟ تولید انرژی هسته‌ای که معمولا در کشورهای پیشرفته از آن استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، در اینجا میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان این است که نیتروژن چگونه یک گاز است؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که نیتروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است. در آب به مقدار کم منحل میشه و از هوا چی است؟ سبکتر. سوال دومیتان این است که شاگردای عزیز، ما چطور میتونیم نیتروژن را استحصال کنیم؟ قسمی که ما گفتیم که حجم بسیار زیاد هوا را چی تشکیل میدن؟ نیتروژن. بنابراین ما میتوانیم نیتروژن را از هوا به بسیار آسانی به دست بیاریم. سوال سیومی ای از شاگردای عزیز که مرکبات مهم نیتروژن چی است؟ ما میگیم مرکبات مهم آن کودهای کیمیاوی، تیزاب شوره و نیتروت میباشد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال داریم که سوال اولتون عبارت از ای است که کربن چگونه یک عنصر است. سوال دومیتون، کربن به حالت آزاد در طبیعت به چه شکل پیدا میشه؟ و سوال سومیتون ای است که کربن موارد استعمال آن را تشریح کنیم. این بود سوالات امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و نکات کلیدی آن را نوشته کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرده عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همون عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگردان عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود، هسته و قشرهای الکترونی، و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگردان عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگردان عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درس ما که عبارت از جدول دوره عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کند، به گروپ های معین جابجا کند. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردان عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمی‌تونست بسیاری از سوال‌های دیگر را جواب بده. به امی خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عناصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود، جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز، در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم های چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز، در جدول دوره ای شما میبینیم که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز، شما لیتیم نمیبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی این دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز، میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز، شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز، در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگردای عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه مطالعه میشه. بنابر این در گروپ های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروپ به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به 2 دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که است در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. خوش آگادم عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگردای عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگردای عزیز میایم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگردای عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگردای عزیز اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه رو بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگردای عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگردای عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگردای عزیز شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم می پاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگر چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگردای عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستن در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستن؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی از خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه انجام میده. به همین ترتیب شاگردای عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگردای عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگردای عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگردای عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستن غیر فعال هستن و میل ترکیب کیمیاییشون چی است شاگردای عزیز؟ 0 است. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگردای عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومی تان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگردای عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومی تان ای است شاگردای عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگردای عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگردای عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولتان این است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال می‌سپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل اردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارم. خب شاگردای عزیز قسمی که هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت کردیم که کربوهیدرات ها چی است. خب شاگردای عزیز اگر یادتان باشه کربوهیدرات ها به مرکبات اطلاق میشد که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده بود. همچنان شاگردای عزیز انواع کربوهیدرات ها را گفتیم که کربوهیدرات ها به چند نوع بود؟ به 3 نوع. قندهای یک قیمته، دو قیمته و چندین قیمته. که قندهای یک قیمته قندهایی بود که کربوهیدرات هایی بود که با کربوهیدرات های ساده تبدیل به هیدرولیز نمی شد. و همچنان شاگردای عزیز ما میتونستیم بگوییم که کربوهیدرات هایی که در موجودی تیزاب رقیق با مواد ساده تبدیل نمیشه به نام چی یاد میشه؟ قندهای یک قیمتا مانند چی؟ گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. همچنان درباره قندهای دو قیمتا خواندیم که قندهای دو قیمتا که بود شاگردای عزیز در موجودی تیزاب به قندهای ساده تبدیل میشد. و همچنان شاگردای عزیز در مثال اینها که بود قندهای دو قیمتا مالتوز، لاکتوز و سکروز خواندیم. و همچنان قندهای چندین قیمتا کدام قندها بود شاگردای عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قیمتا هایدرولیز میشد به نام چی یاد میشد؟ قندهای چندین قیمتا که مثال های آن چی است شاگردای عزیز؟ سلولوز و نشایسته. همچنان بالای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگردای عزیز؟ یک قند مهم یک قیمته بود که در شیره انگور و عسل و مقدار بسیار زیاد پیدا می شد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الا 65 کتاب شما را در بر می گیرم. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس‌های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستند شاگردای عزیز؟ کیمیایی هم است. مثلا شاگردای عزیز، اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه می‌بینین که رنگ آنها تغییر کرده، که عامل این تغییرات مربوط به تعاملات چی میشه شاگردای عزیز؟ کیمیایی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره، مثلا چی شاگردای عزیز؟ مثلا الکل‌ها، دواها، پلاستیک‌ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. پس شاگردای عزیز، ما قبلا درباره تعاملات کیمیایی صحبت کردیم. حالا میایم شاگردای عزیز بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگردای عزیز، مرکبات عضوی که هستن همیشه یک تعداد تعاملات کیمیایی را انجام میده که عبارت است از تعاملات تعویضی، جمعی و غیره، که تمام اینها را شاگردای عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی که از شاگردای عزیز قسمی که از نامش معلوم است، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگردای عزیز، باید شما بفهمین که در هایدروکربن های مشبوع تعاملات همیشه چی صورت میگیره؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگردای عزیز، در اینجا یک مثال رو ببینین که در این مثال میبینین که چی از شاگردای عزیز یک و یا هم در اینجا چی از شاگردای عزیز یک مولکول این مرکب که از توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگه چی است؟ تعویض شده و بالاخره سبب چی است؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگردای عزیز، شما میبینین میتون که از شاگردای عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگردای عزیز، اینجا یک مثال به شما دادم که باعث چی میشه شاگردای عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتون با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگردای عزیز، اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که از با چی اگه تعامل کنه با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید را میسازه، که چی از شاگردای عزیز؟ در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است؟ با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازه؟ میتلین کلوراید میسازه. و همچنان شاگردای عزیز، با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگردای عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگردای عزیز، شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات اروماتیک است. بنزین که از شاگردای عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوع تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگردای عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزینه. میبینین شاگردای عزیز، اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره و چی را میسازه؟ نایترو بنزینه. در این تعامل که از شاگردای عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایترو چی میشه؟ تعویض میشه و بالاخره نایترو بنزین و آب را تشکیل میده. نایت رو بنزین که از خودش شاگرده عزیز از جمله مشتقات نایتروژندار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگچی از مورد استفاده قرار می گیره. بنزین که از شاگرده عزیز معمولاً با هلوجن ها تعامل چی را انجام می دهد؟ تعویضی و مرکبات هلوجن داره بنزین را چی می کنه شاگرده عزیز؟ می سازه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات جمعی که تعاملات جمعی چی است؟ تعاملات جمعی که از شاگرده عزیز عبارت از تعاملات است که مثلا شاگرده عزیز شما از نامشون هم میفهمین که تعاملات چی است؟ تعاملات است که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگرده عزیز؟ یک مرکب جدید با وجود میایه. مثلا شاگرده عزیز شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگرده عزیز؟ صورت میگیره. کی از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگرده عزیز شما میبینین، مثلا طور مثال یک مثال ببینیم در نظر، الکین ها که از شاگرده عزیز در موجودیت کاتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی آنها چی است؟ هیدروکربن مشبوع را میسازه. و همین ترتیب شاگرده عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوجن ها چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است؟ از تعامل جمعی مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هلوجن ها چی کنه؟ تعامل جمعی انجام بده، چی حاصل میشه شاگرده عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-di-iodopropene که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشن. خب شاگرده عزیز، حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگرده عزیز با تیزاب های هلوجندار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگرده عزیز؟ مرکبات جدید حاصل میشن. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی میسازه سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگرد عزیز در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ اتیل کلوراید. همچنان شاگرده عزیز ما می فهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگرده عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد تعامل کنه چی را می سازه شاگرده عزیز؟ الکل را می سازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگرد به حیث کاتالیست چی است شاگرده عزیز؟ اتانول حاصل می شه. شاگرده عزیز، امی تعامل که از شاگرده عزیز بنامه چی یاد میشه؟ هایدریشن یاد میشه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت میگیره. معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام میتن. الکاین ها که از در شاگرده عزیز تعاملات جمعی را با هلوجن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام میتن. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را می سازه شاگرده عزیز؟ 1,2-di-bromopropene می سازه که اینجا شاگرده عزیز در مدلش شما می بینین که در اینجا چی از شاگرده عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه در نتیجه چی است؟ 1,2-di-bromopropene می سازه. همچنان شاگرده عزیز شما میتونین ببینین که اسیتلین که از با کلورین در موجودیت کربن تترا کلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتلین با کلورین چی از در موجودیت کربن تترا کلوراید تعامل انجام میده در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگرده عزیز تترا کلورو ایتان را میسازن. مثلا شاگرده عزیز در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-dichloroethyl میسازه. اولی شکلده عزیز زمانی که 1,2-dichloroethyl که از تعامل کنه تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده، سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروایتان را بسازن. خب شاگرده عزیز، با امیده که شما تعاملات را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگرده عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم، تعاملات تعویضی تعاملاتی بود که در اثر آنها چی میشه شاگرده عزیز؟ تعویض صورت می گرفت. یعنی چی رقم شاگرد عزیز تعویض صورت می گرفت؟ یعنی یک یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض می شد. در نتیجه چی می شد شاگرد عزیز؟ تغییر در مادل ما ایجاد می شد. مثلا شاگرد عزیز ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کرد، در نتیجه چی را ساخت شاگرد عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد، هیدروژن کلوراید به وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود؟ تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگردای عزیز چی میشد؟ مثلا از نامشون معلوم بود دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با همدیگه چی میکرد؟ تعامل نکرد. در نتیجه تعامل مولکول چی است؟ مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای سوالات کارخانگی تان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همینه، همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگرده عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدید را شاگرد عزیز می سازن. ها شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای هیدروژنیشن صحبت میکنیم که هیدروژنیشن چی است. ای با درس امروزیتان شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مزمونی که بیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارمی که بیایی صنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارید. پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میرین بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنیم. در درس گذاشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یاد تان از شاگرده عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که ما دیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها مولکول ها با همدیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز درباره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیده که در درس گذاشته هیچ مشکل نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرده عزیز ما امروز بالای ساختمان مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میکریم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما رو در بر میگیرم. عزیزان، به خاطر از اینکه ساختمان مولکول ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگرده عزیز. اتم مرکزی که از شاگردای عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگردای عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که است در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگردای عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالانسی را ایجاد کنه. آدم های مرکزی که هستن شاگرد عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرد عزیز ظرفیت یعنی دارای بالانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها، مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرد عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. مثلا شاگرد عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگرد عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟ تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه چی کنه شاگرد عزیز؟ الکترون جذب کنه. به همین دلیل که از شاگرد عزیز فلورین که از اکسیژن و کلورین چی است؟ اتم مرکزی شدن نمیتونه، چون اینها که هستن شاگرد عزیز به جای از این که روابط کیمیاوی زیاد را چی کنه؟ جذب کردن نمیتونه. به خاطر عزیز شاگرد عزیز اینها چی هستن؟ دارای کمترین الکترونگتیویتی نیستن. همچنان شاگرد عزیز در ساختمان لویس که از شاگرد عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیرن و سایر اتم های آنها چی هست شاگرد عزیز؟ با آنها متصل میشن. خب شاگرد عزیز در کل اتم مرکزی که هست در یک مایل کل عنصر هست که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها دارن، معمولا دارای چی هست؟ کمترین الکترونگیتیویتی هست. و همچنان شاگرد عزیز برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لویس استفاده میکنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میفهمین که قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر والانسی چی است شاگرد عزیز؟ قشر والانسی بالای های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشن که در تشکیل روابط کیمیاوی شرکت میکنن. در یک مولکول قشر والانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چی است شاگرد عزیز داره. خب شاگرد عزیز، ویژگی های قشر والانسی اتم مرکزی چی است؟ در اول شاگرد عزیز آنها دارای تعداد الکترون های چی است در شاگرد عزیز؟ والانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترونی چی را داره؟ والانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شاگرد عزیز اینها که اصلا دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن، یعنی شاگرد عزیز الکترون های والانس در اوربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده. کی توزیع؟ بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر داره. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستند در نظریه دافعه یه جفت الکترون های والانسی هم نقش دارن. قشر والانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چگونه قرار بگیره. این نظریه شاگرد عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه‌ای قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چی کنه؟ تعیین کنه. مثلا شاگرد عزیز چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های والانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های والانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شاگرد عزیز؟ 4 و چی؟ کربن دی اکساید را در نظر بگیریم، اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های والانس آن چند است شاگرد عزیز؟ 4. خب شاگرد عزیز، آیا تا حال درک کردین که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از چی است؟ همان اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و والانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرد عزیز دارای بیشترین روابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرد عزیز؟ با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرد عزیز تشکیل روابط ایونی بین چه زمانی بین اینها وجود داره؟ زمانی که بین ایونهای چارج دار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب
شاگرد عزیز، زمانی که اتم ها با همدیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با همدیگر تداخل میکنن و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنن. خب شاگرد عزیز، در اینجا ببینین در مثال ها با ما برزیم کلوراید دادن. برزیم کلوراید که از شاگرد عزیز شکل خطیره داره و در پول مومنتون مثال بچی از صفر. ببینین شاگرد عزیز، در اینجا در مثال برزیم کلوراید در اینجا اتم مرکزی چی است؟ برزیم. شکل چی داره شاگرد عزیز؟ خطی. خب شاگرد عزیز، در اینجا که از الکترونگتیویتی کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 3.0. از برزیم 1.5 و از کلورین 3.0. ما گفتیم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونگتیویتی است. پس کمترینشان کدام داره شاگرد عزیز؟ برلیم. پس ما بگیم برلیم چی است؟ اتم مرکزی. ببینین در شکل دیگه شاگرد عزیز، زوایا بین برلیم و کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 120 درجه. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید میبینین که اینها چی است شاگرد عزیز؟ همچنان سستینیوس اینجا چی است شاگرد عزیز؟ دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین روابط را با دیگر اتم ها داره. مثلا با کلورین، با دو تا کلورین رابطه برقرار میکنه. پس چی است؟ اتم مرکزی سستینیوس است. و همچنان شاگرد عزیز آمونیا را میبینین که درجه بین هر دو اتم هم چند است؟ 6.7 درجه. آمونیا همچنان یک اتم مرکزی است، چون با 3 هیدروژن دیگر رابطه داره. خب شاگرد عزیز، تئوری ساختمان هندسی مولکول های ساده که در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سیجویک و پاولیچی شد شاگرد عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگرد عزیز مثل که قبلا هم گفتیم تئوری دفع جرعه های الکترونی ولانسی را گفتیم که توسط اینها امی تئوری چی شد شاگرد عزیز آشکار شد. این علما که بود شاگرد عزیز تئوری ساختمان هندسی مولکول های ساده و این های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علمای مذکور شاگرد عزیز پیدا کرد که موجودات جرعه های الکترون های آزاد اطراف اتم های مرکزی در مولکول های مرکبات باعث چی میشد؟ دفع جرعه های الکترونی را به متقابل مولکول ها میشه و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشه؟ موجود میباشه. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میتان و چی و آمونیا را در نظر میگیریم و همچنان آیون آمونیا. ببینید شاگرد عزیز کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی با 4 هیدروژن دیگه ارتباط داره. آیون آمونیا که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ 4 کربن دیگه. خب شاگرد عزیز، با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میبینیم بالای مولکول های خطی که مولکول های خطی چی است؟ مولکول های خطی که از شاگرد عزیز از است مولکول های از گتم های آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرن. این اما مولکول ها معمولا دارای زاویه چی است؟ 180 درجه. و این معنا که اتم های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار دارن. در اول شاگرد عزیز ویژگی مولکول های خطی چی است؟ زاویه آنها 180 درجه است. دوم، اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است، یا هم تاثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا. یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین دارای دو اکسیژن چی است؟ کربن دارای دو اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن دو دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ در مولکول های مسطح که از 3 جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیرن و بر رسول های مسطح چی میکنه شاگرد عزیز؟ سمتهی میکنه. مثلا شاگرد عزیز برون رو در نظر بگیرین، در گروه سوم اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ 3 الکترون ولانسی است و همچنان 3 رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگر چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز تمام اینها که هستن بر اساس مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتهی کرده. و همچنان شاگرد عزیز شما تمام اینها رو میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب شاگردای عزیز، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس تو شاگردای عزیز بسیار آسان بود، با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگردای عزیز توجه کنین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، میگم و لکل های خطی را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم مایل کل های خطی آن دست مایل کل های هستند که اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چی است شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان ای است که قشر بلندسی اتم مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای این مایل کل های مسطح صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی نداشته باشید. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. آمده بکارد
لبا داده دیدم بر لبا
جهان نیدوش.